بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرمایش مرحوم علامه رحمة الله عليه در بحث شفاعت با هم دیگه خوندیم و اون چیزی که الان ذهن عقیل مونده خدمتتون باشیم، یه نکته ایه که ایشون در بحث شفاعت تطبیقی دارن بر نظام شفاعت و بر نظام های دیگر، یه نکته است. و عرض کنم که یکی هم فایل قبلی هم به نظرتون داده بودیم، یه چند تا تکلیف توش بود. اون قسمتی که اول بحث است، مرحوم علامه رحمت الله علیه بعد از اینکه شفاعت رو تعریف کرده می فرمایند: و قد عرفت فی البحث عن الشفاعه ان حدها کما ینطبق على الشفاعت التشریعیه کذالک ینطبق على السببیت التکوینیه فکل سبب من الاسباب یشفع عند الله لمسببه بالتمسک بصفات فضله و جوده و رحمته لایصال نعمت الوجود الى مسببه. خب اشتباه نکنم، نه هفته قبل هم خوندی. از اینجا به بعدش یه توضیح بود میخواست که حالا دیگه هفته قبل آخره وقت جلسه شد، خیلی نشد صحبت کنیم. پایان هفته قبل همین بحث بود. فنظام السببیت بینه ینطبق على نظام الشفاعه کما ینطبق على نظام الدعاء والمسأله. قال تعالی: یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خب خدمت حضرت عالی، میتونیم باشیم اینجا رو شما یه توضیح بدید خودتون برداشتتون رو؟
بسم یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خب هر چیزی میخواد به تکامل برسه. دعا یعنی یک مرتبه قبل از خواستنه. دعا جلب توجه، مثلا یکی رو میخوای صداش میزنی بر میگرده، بعد سوال تو ازش میپرسی. میفرمایند که این نظام دعا و مسئلت خواستن همین شفاعته، یعنی هر موجودی میخواد به اون مرتبه بالا و نهایت خودش برسه. درست آتاکم من کل ما سألتموه همونه.
عرض کنم که
حالا این به ذهنم میرسید.
تشکر، ممنون. از افتادتون بند چیزی که احساس کنم اینجا دنبالش هستیم، با این زاویه دارم به متن نگاه میکنم، چیزی که ما الان دنبالش هستیم دعا و مسئلت فرق نمیکنن با هم دیگه. میخوام یه رو جدا بکنم، میگیم دعا یه چیز و مسئلت یه چیز، اما از او خواستن طلب کردن حالا هرچی که بگید فرق نمیکنن. خب ما در مورد نظام شفاعت گفتیم که هر موجودی که از کائنات واسطه میشه و از خداوند متعال میخواهد که با لطف و رحمت و فضل و کرم و عفو و مغفرت خودش عنایتی بکنه به موجود تحت این واسطه. واسطه از حق تبارک و تعالی چیزی رو میگیره و به اون پایینی میرسونه. حالا در نظام شفاعت شهادت گفتیم اگر تشریعیه باشه، یعنی اینکه عفو و مغفرت و رحمت خدا رو میگیره و شامل حال این پایینی میکنه که پایینی اگر قصوری داشته در بندگی خداوند متعال بخشیده بشه. حالا اگه توسعه‌ای میشه داد دیگه، میشه سابقا هم گفتیم این نظام تشریعی رو میشه از این بالاتر گرفت و شاید هم به جا باشه که بگیم این حالت تشریعیش شامل مغفرت هست، شامل ارتقاء درجه هست. ممکنه مغفرت نیست، ارتقاء درجه هست. مگه اینکه به همون هم شما یه جور مغفرت بگید، تو مغفرت توسعه بدید، اونم میشه که مغفرت توسعه بدید، یا بگید که نه ارتقاء درجه را من به مغفرت اضافه میکنم. اینم ممکنه باشه شفاعت تشریعیه. قبول بهتر عمل، اینکه عمل در مرتبه بالاتری قبول بشه، آثار بیشتری بر عمل نیک انسان بار بشه، اینا همش برای میتونه مستحق شفاعت تشریعیه بشه. شفاعت تکوینی هم که گفتیم همش به وجود برمیگرده، وجود و شؤون وجود مثل هدایت و کمال و مانند اینها که واسطه میاد وجود رو از خداوند متعال میگیره و به پایینی خودش میرسونه. این نظامی که از الان داریم صحبتش میکنیم، نظام شفاعت، منظور ما اینه. خب بله، تو اون جلد بخشی که تو جلد یک المیزان بود، تو اون قسمت جلد یک یه توسعه خیلی خاصی دادیم، گفتیم که خود خداوند متعال هم میتوانیم بهش بگیم شفیعه به اعتبار واسطه گری که برخی از اسما نسبت به برخی از اسما یا نسبت به برخی از افعال الهی دارند. این هم یه چیزی بود که صحبتشو کردیم، اما الان این قسمت که الان داریم میخونیم این متن این چیزی رو نداشه، این قسمت آخر رو ظاهرا مد نظر نگرفته. یعنی اون توسعه‌ای که تو شفاعت دادیم و شفاعت رو شامل خود خداوند متعال به اعتبار اسماء کردیم، اون رو ظاهرا اینجا مد نظرش نیست، اینو بذاریم کنار. این کنه های نکته‌ای بود، استدراکی بود تو جلد یک مرحوم علامه فرمودن بین الهلالین، به تعبیر آقایون بین الهلالین، اینجا پرانتز رو می‌بندیم می‌ذاریمش کنار گوش ذهنمون، همون بیایم تا افعال الهی. تا افعال الهی آنچه که از سوق ذات خارج شده میگوییم موجودی که از ذات صادر شده واسطه میشه بین ذات و موجودی که پایین تر از اینه و مسبب اینه، ما به این میگیم شفاعت. خب با این تعریف از شفاعت، اگر نظام شفاعت این بگیریم، این گفتیم همون سببیته و همون دعا و مسئلت هم الان اینجا میفرماید، اینجاش که اولین باره داریم میخونیم، میفرماید دعا و مسئلت هم صدق میکنه. چرا؟ چون در دعا و مسئلت هم اتفاقی که میفته همینه که دایی میآید و از خداوند متعال یه وجودی رو میخواد، یه وجودی رو طلب میکنه. خب پس یه توجه داره به حق تعالی، به صفات جمالی حق تعالی، مثل اینکه از خداوند متعال برای خودش کمال میخواد، هدایت میخواد، ترقی در مراتب وجود میخواد. و یا عرض کنم که مغفرت میخواد، بخشش از گناهان میخواد و مانند این. ممکنه اینجا این اشکالو بکنید که بگید که در نظام دعا و مسئلت شما یه دونه موجود پایینی فرض نمی کنید که بگید ما یه موجود پایین تر داریم. دعایی برای خودش میخواد، میگه خدایا من رو ببخش، یا دایی میگه که خدایا من رو به کمال برسون. در حالی که تو شفاعت شما میگفتید که یه طرفش خداوند متعال است که به صفات جمالش به او توجه میکنیم، یه طرفش هم موجود دونه، این واسطه از خداوند متعال وجود رو میگیره و ایثار میکنه به اون موجود دون مسبب خودش. در حالی که در دعا لزوماً دایی برای دیگران دعا نمی کنه، ممکنه برای خودش داره دعا میکنه. لزوم جای شبهه میتونه باشه که چرا مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرمان که نظام شفاعت بر نظام دعا و مسئلت منطبقه. شبهه روشن شد آقا؟
این که دو طرف داره،
شما یه شکل یه مشفوعن انده دارید، یه دونه مشفوع الله دارید، درسته؟
یعنی سه تا داریم
واسطه میگید بله. دیگه درسته؟
یکی واسطه، بله یه واسطه، یکی هم دو طرف.
خب اما در دعا چی؟ در دعا یه داعی دارید، یه مدعو دارید. مدعو حق تبارک و تعالی است که داعی به خداوند متعال توجه میکنه به صفات جمال او و از او و سو خودش رحمت میخواد، مغفرت میخواد. خب ممکنه برای کسی دیگه هم بخواد، یعنی داعی ممکنه برای دیگری دعا بکنه، اما ممکنه است برای دیگری دعا نکنه، برای خودش دعا بکنه. ممکنه اونی که دعا
اینجا هم سه طرف هست دیگه،
برای خودش. بله
اینجا هم همون سه طرف هستی که توی دعا، وقتی که برای خودش دعا میکنه
خوب.
یعنی واسطه خدا، خود خودشه و جهاتی نگاه میکنه، یعنی نقص خودش رو میبیند و واسطه میشه به خاطر شأنش از خدا تضرع میکنه که بنا به اون با استفاده از صفات جمال الهی این نقصشو برطرف بکنه، یعنی فرض میکنه. درسته خودش طرف دیگه هست ولی میتونه واسطه خودش هم باشه.
تشکر میکنم، خیلی خوب، خیلی خوب عرض کنم که به هر حال باید فکر کرد. این فکر کردن ها مسائل ارتقا میده و آدم خودش هم رشد میکنه. بله در جایی که برای دیگری میخواد که مسئله خیلی روشن‌تر میشه تصور کرد، اما در جایی هم که برای خودش میخواد عرض کنم که این معنا معنای ظریفی البته ها، که در جایی که خودش برای خودش میخواد بفرمایید که یعنی مرتبه فاقد خودش کمالی را دون خودش فرض میکنه و از خداوند متعال میخواهد که از باب مسکنت او، فقر او و ذلت او و کرم خدا، رحمت خدا و عنایت خدا، که خدا یا تو که صاحب فضلی و کرمی و رحمان و رحیمی، عنایت بکن به منی که در ذلت و مسکنت هستم و اون من فاقد کمالم رو به واجد کمال برسون، منو یه مرتبه بکش بالا. اینو من استفاده کردم از بیان شما، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
همین رو میخواسته بگم صدام.
بله خب عرض کنم که اما حالا یه بچه دیگری هم بنده میخوام عرض کنم روش تأمل بفرمایید، اونم این که به جای این که تو نظام داعی یه اصرار ورزیم و دست بکنیم و یه توجیه بکنیم نظام داعی رو که شما انجام دادید، بیاییم تو نظام شفاعت این مشکل رو حل بکنیم، یعنی تو نظام شفاعت دست ببریم، اونو این مقدار توضیح بدیم که این فرمایش مرحوم علامه انطباق شفاعت و دعا با هم جور بشه. اونم که بگیم در نظام شفاعت این مسبب رو اگر آدم نگاه بکنه، لزوماً مسبب یعنی یک اثنینیتی با سبب و استقلالی در مقابل سبب لازم نیست داشته باشه. مسبب کنه شأن من شؤون سبب. اگر حالا این یه لطافتی میخواد، حالا این ادعا تصورش به دقتش میطلبه. اگه مثلا میگویید باران شفاعت میکند و زمین مرد زنده میشود، حالا که زمین نسبت به باران تو این حیثیت فانی در باران میشه و به خاطر همین هم است که میتواند باران رو واسطه خودش قرار بده و باران میتواند شفیع زمین بشه و زمین رو زنده بکنه. لولا این که یک اتحادی ایجاد میشه، هیچ وقت واسطه‌گری اتفاق نمیفته. هر گونه واسطه‌گری فرضش فناست. شما تو وجود رفتی هم این رو میگید. حتی تو بحث‌های اعتباری مثل برهانی که اقامه میکنید و میخواید به وسیله حد وسط، حد اکبر رو بر حد اصغر هم بکنید، همه اینا به برکت فنایی که بین اینها به وجود میاد، وگرنه امکانه این که واسطه گری اتفاق بیفته نیست. چیزی نمیتونه چیزی رو به جایی برسونه. یعنی یه شلنگ اگر میاد مثلا آب رو از لوله آب میرساند، از لوله شیر آب میرساند به باغچه، این شلنگ باید در هر دو طرف یه فنایی داشته باشه، یه حیثیت فنایی داشته باشه، وگرنه نمیتونه این کار رو بکنه. این اتصالی که اتفاق میفته اینجا هم همینطوره. یعنی مرتبه ای از وجود شلنگ باید در شیر آب محقق بشه و لذا میبینید که شیر آب رو به طوری درست میکنن که شلنگ به او بتونه وصل بشه، یا شلنگ رو هم طوری درست میکنن که به شیر آب وصل بشه. از اون ورش هم باید سر شلنگ رو بیان و تو باغچه بذارن. اگر سر شلنگ رو بذارن مثلا توی پارچ، باغچه سیراب نمیشه. خب این ارتباطات موجب میشه که اینا به همدیگه برسن. خب عرض کنم با این بیان هم که تو مسئله شفاعت اگر مطرح بکنیم و مسبب رو در سبب فانی بکنیم، اینجا هم پس دوگانگی از بین میره. شما در یعنی در حقیقت شفیع برای خودش داره شفاعت میکنه. شفیع وقتی برای مسبب خودش مغفرت میخواد، خودش داره بالا میره. شفیع اگر داره برای مسبب خودش کمالی از خداوند متعال میخواهد از عدم به وجود برسه، در حقیقت شفیع خودش بالا میاد. اگه پیغمبر برای امتش شفاعت میکنه، پیغمبر خودش میاد بالا، داره با بالا آمدن خودشه. خیلی بحث اینجور مسائل لطیف میشه. حالا من انشاءالله یک تکلیفی برای هفته بعد تو ذهنم از عرض میکنم. مسائل واقعا یک ظرافت های اینجا پیدا میکنن که آدم نمیتونه به راحتی از کنار اینا رد بشه. خب این یه نکته هم باز در مورد سوال عرض بکنم. سوال اظهار فقره. همه موجودات میان اظهار فقر میکنن به درگاه الهی تا خداوند متعال با آنها فیض وجود برسونن. البته حالا یه نکته اینجا مطرح میشه که اگر اینا موجود نیستن چرا اظهار فقر میکنن؟ جواب اینه که این اظهار فقرشون رو خودشون به درگاه خدا نمیرسونن، خودشون که عاجز از اینن. ولایت میاد و فقر موجودات رو به درگاه الهی عرضه می کند و ولایت به یک اعتباری غنی است، واجب الوجود است، اما واجب الوجود بالله است، واجب الوجود ثانویه. اما این نیست که ولایت در عرض موجودات دیگه است، اینطوری نیست. ولایت میاد شفاعت می کند و خداوند تعالی وجود رو به موجودات می رسونه. اظهار فقر همون دعا و مسئلت، این میشود نظام دعا با مسئلتی که حالا مرحوم علامه اینجا میگه. تو شفاعت هم باز اظهار فقر، تو شفاعت هم اظهار فقر است، اما این جواب مستقل نیست دیگه، به همون جوابهای قبلی برمیگرده. یعنی اظهار فقر است به این معنا که شفی می آید می شود لسان مسبب خودش، مشفوع خودش، و لسان او میشه و فقر او رو اظهار میکنه. فقر او رو که اظهار میکنه، این برای خودش در حقیقت میخواد از خداوند تعالی وجود بگیره. این واسطه وجود شدن رشد خود اوست، کمال خود اوست، ارتقاء خود اوست در مراتب وجود، به حساب اینکه اون مشفوع استقلالی از شفیع نداره. خب یعنی این جواب جدیدی نبود، فقط خواستم نظام دعا و مسئلت رو تصور بهتری بکنین، که نظام دعا و مسئلت مبتنی بر توجه به فقره، کما اینکه نظام شفاعت هم مبتنی بر توجه به عجز و نقص و ایناست، که اونم باز همون فقره، همشون برای جهاد عدمی هن، یه چیزن با الفاظ مختلف ما از اونها داریم یاد میکنیم. خب این تکلیف اول.
صبح ببخشید الان ولایت اگر واسطه هست، من اینجوری فهمیده بودم که واسطه بین مراتبه، یعنی مرتبه بالا میاد از مرتبه یکم پایین ترش، اگر ولایت باشه یعنی از همون مرتبه بالا میاد پایین، مرتبه خیلی مرتبه پایین تر رو میتونه دست بگیره.
بله این
یعنی ولایت همزمان هست مثل خداوند، یعنی همه جا هست دیگه، این شکلی بگیم که در هر مرتبه حاضره.
همه مراتب وجود، همه منازل وجود، همه اینها به یک حساب در عرض همان، حالا به یک حساب در طول همان، اونی که فلاسفه میگن، اما در نگاه عرفانی همه اینا در عرض همان. شما یه توحید داری، یه ولایت داری، یه عالم داری. ولایت وسط از بین توحید و همه عالم یه جا، و همین ولایتی که توجیهگر این است که خداوند متعال با مراتب دون عالم هم معیت داره، به خلاف اون تصوری که احیانا تو فلسفه به وضعی دست میدهد، تو اون فلسفه حالا ناقصا، که خداوند متعال معیتش فقط با عقل اوله، بعد عقل اول واسطه میشه با عقل دوم، یعنی فاصله میفته بین خدا و عقل دوم دیگه، وای به حال عوالم پایین مثل مثال و ماده. اما در یک نگاه دقیق تر و عمیق تر، معیت حق تعالی برای همه عوالم.
بله
خب حل، بریم تکلیف بعدی.
بله بله
بفرمایید.
تکلیف دوم، قول به ثبوت شرکا برای خداوند یستلزم قول به بطلانهی. اینو من از المیزان دیگه نیوتن. بله تکلیف و تکلیف بعدی میشه گفت که نسبتاً یک چیز رو میخواد بگه، این که اگر شفاعت یعنی چی؟ یعنی میاد واسطه میشه، یک موجود رو مرتبه بالاتر میبره. خب چون اینها این که داره شفاعت میکنه این موجود، چون مستقل نیست در این شفاعتش، چون مستقل نیست پس ما اصلا بحث شریک بودن برای خدا پیش نمیاد. اینجوری بود دیگه، قول به ثبوت شرکا مستلزم قول به بطلانهیه، قول به شرکا برای اثبات شفاعت. چون شریک چیه؟ شریک میخواد مثلا یه کاری رو بکنه دیگه، در نظر نمیگیره که شریک بعدی اینو میخواد یا نمیخواد. درسته که شفاعت این شکلی نیست، در شفاعت حالا اون که من اینجوری یادمه که شفاعت چون مستقل از خداوند نمیتونه کاری رو بکنه، پس اصلا در عرض خدا قرار نمیره، این نمیگیره که ما بیان بگیم شفاعت خودش مثلا شریک قائل شدنه. این بود.
ببینید این مطلب رو بیان کردن خیلی مطلب مهمی است، به حساب این که نظام بت پرستی با این دیده دیگه، یعنی نظام بت پرستی فکر میکرد که میتواند جمع کند بین این که برای خداوند تعال شریک قائل باشه، اما بگه اونها شفیع ما هستن. حرفشون این بود دیگه، میگفتن که اینا شفیعان ما هستن پیش خداوند متعال که رب الارباب و برحال اله الاله هست و از این حرفا. خب اما اونها هم شریک خدا، این اصلا این قابل تصور نیست. این چیزی که ما از شفاعت گفتیم، شفاعت گفتیم واسطه است، همه اختیاراتش رو به اذن الله دارد. توضیح دادیم گفتیم شفاعت با توحید هیچ منافاتی نداره، به خلاف این حرف چرتی که از اون ور وهابیا میگن. وهابیا از این ورش افتادن و شفاعت رو انکار کردن چون فکر کردن منافات داره با توحید. بت پرستا از اون ورش افتادن، گفتن که ما شفاعت رو اثبات میکنیم ولو این که مستلزم نفی توحید باشه. خب توحید رو نفی میکنیم. پاسخ اینه که نه، هر دوتا حقه، هم شفاعت حقه هم توحید حق، ولی شفاعت و توحید تنافی ندارن. چطور؟ چون گفتیم شفاعت به اذن الله هست. حالا که به اذن اللهه، پس توحید در جای خودش میماند، شفاعت هم اثبات میشه. حله؟
بله.
این مشکلی که دامنگیر بشریت خیلی خیلی بوده در مباحث اعتقادی، خیلی بشر از اون چوب خورده و وحشتناک هم چوب خورده، همین بوده که نمیتونست نظام طولی رو تصور بکنه. تصور نظام طولی برای بشر واضحه که همیشه مشکل بود. الان هم بدانید غالبا مردم این مشکل رو دارن، شاید حتی خواستم تو حوزه نگاه کنید که این مشکل رو دارن، نظام های طولی رو نمیتونن تصور بکنن. این مشکل و هی برای مسئله میزنن به نظام عرضی، تو نظام عرضی هم تعارض پیش میاد، منافات این مسئله با مسئله دیگه پیش میاد و هی ناچار میشن یکی رو کنار بزنن و از این حرف. فرق اینطوری نیست. اگر کسی بتونه طولی فکر بکنه میفهمه که موجودات سببن. بله، یعنی اشاعره چیکار کردن؟ اشاعره حرفشون همین بود که اشاعره چرا فعالیت تو خدا منحصر کردن، سببیت اسباب را انکار کردن، خاطر این که تحفظ بر توحید افعالی داشته باشه. نفهمیدن که توحید افعالی منافات نداره به اینکه بگیم آتش میسوزونه. گفتن آقا آتش نمیسوزونه، اما کاسه بدم از اینجا حرف، خدا میسوزونه. فکر کردن یا باید بگن خدا میسوزونه یا باید بگن آتش میسوزونه، و چون نمیخواستن بگن خدا نمیسوزونه بعد گفتن که آتش نمیسوزونه. حالا که اینطوری نیست. این مشکلی که برای خیلی تالا ازش چوب خوردی. پس اگر گفتی که خداوند متعال شریک داره، خب اینا چرا میخواستن شرکا رو اثبات بکنن؟ اینا شرکا رو اثبات میکردن برای اینکه بگن اینا اون آیه شریف، من الان تحصیل حضور ذهن ندارم، اونا یه تعبیرش یادتون هست که میگه ما اینها رو به هر حال میپرستیم برای اینکه اینا شفیع ما. این آیه تعبیرش رو بیاد دارید، سوره مبارکه زمر آیه 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا. اینا رو میخواستن واسطه قرار بدن برای تقرب به خداوند متعال، اما در این حال برای اینها پرستیدن هم داشتن، در حالی که شما لازم نیست برای اینکه کسی رو معتقد باشید که شما رو به خدا نزدیک میکنه و رو بپرستید. ما اهل بیت رو نمیپرستیم، اما اهل بیت رو شفیع قرار بدیم. خب اثرش تو کجاست؟ اثرش تو اینجاست که اهل بیت علیهم السلام اگر ما رو به خدا نزدیک میکنن، باز به اذن الله به خدا نزدیک میکنن. تو همین نزدیک گردانیدنشون ما را به خداوند متعال استقلال ندارن. القول به ثبوت شرکا علی الله یستلزم قول بطلانه، چون اگر شریکن پس باید در مقابل خداوند متعال العیاذ بالله استقلال داشته باشن و خود شما عرض کنم که اینو قائل نیستی. این تا اینجا تو تکلیف اول باز نکته‌ای دارید؟
نه.
خب بریم تکلیف دوم.
تکلیف دوم بود. تکلیف سوم نسبتاً سوم همین معنی رو داره. الوهیت، معنای الوهیت عبا دارد از صدق بر شریک به معنای شفیع متوسط، در صورتی که الان الوهیت یعنی همون تأثیر بگذارد و استقلال داشته باشد تو این تأثیره، ولی توی شفاعت این شکلی نیست، استقلالی نیست، حتی شفیع هم همون سببیتش از خدا داره. مثلا الوهیت از شفیع و اینها شبهه الوهیت نداره که بگیم که شفیع خودش کاریه، یه الهیه میاد اینجا ناقص رو میخواد کاملش بکنه.
عرض کنم که گفت این نکته ای که الان تو این جلسه اشاره شد به اون که خود شفیع با شفاعت کردنش میخواد خودش رو بالا ببره، این نکته مهمی است. یعنی همه تو آدم فکر خودشونه. خب به حسابی الان تعبیری عرض میکنم، همه به فکر خودشونه و اینم درستش هم همینه ها. یعنی این نکته تربیتی که آدم اینجا میتونه استفاده بکنه اینکه انسان همیشه در پی خدمت به دیگران باشه، برای اینکه با واسطه فیض شدنش خودش داره بالا میره. فکر نکنیم اگر مثلا مشکلی مؤمنی رو برطرف کردیم مشکل اونو برطرف کردیم، خودمون بالا اومدیم چون واسطه فیض شد. حتی در مشکلات مادی یک مؤمنی، اگر شما یک مؤمنی تشنه بود رفتی واسش یه لیوان آب آوردی، این آب به اون ندادی، به خودت دادی، خودت بالا رفتی چون واسطه فیض شدی، صفت رحمانیت الهی رو در وجود خودت جاری کردی. همون شلنگه اگر باغچه رو سیراب میکنه خودش هم خیس میشه. حالا شما اگر واسطه عنایات معنوی خداوند متعال بشید به مؤمنین، به بندگان خدا، ببینید چقدر خودتون ارتقا پیدا میکنید. آدم یک کافر رو مسلمان بکنه، یه عامی رو مستفسر بکنه، چقدر واسه خودش لطفه، خودش رشد وجودی خواهد داشت. یک جاهلی رو عالم بکنه، اینا رو باید آدم قد بود ارشاد بکنه یک کسی رو. حالا ایام تبلیغ هم نزدیکه، با این دید انسان برای کار بکنه. اهل بیت هم همینطور، اگه وقت میذارن واسه دیگران، خب بهاتر این که خودشون دارن به خدا نزدیک میشن. فقط این نیست که رو دیگران وقت میذارن که دیگران رو به خدا نزدیک بکنن. این هم از اشتباهاتی که احیانا طلبه ها اینو برای اگر اهل مراقبه و معنویت نباشن، آقا ما بریم مردم هدایت بکنیم، تو به فکر خودت باش، دلت باره خودت بسوزن، بریم مردم هدایت بکنیم، مردم گمراهن منتظرن که ما بریم هدایتشون بکنیم. نه، شما میری برحال اینطوری باشیم، حتی دیگران تواضع هم میکنیم، منت هم میکشیم، منت هم متکبر نمیشیم، تازه منت یکی هم میکشیم که به او یه مسئله شرعیت بدیم برای اینکه به خودمون نظر بشه، یه بهانه میشه که امام زمان به خود ما نظر میکنه، تازه من نتونم باید بکشم. و انسان انگیزه پیدا میکنه برای تبلیغ، اما در تبلیغ خودش رو محتاج هدایت میبینه، برای استفاده و تربیت خودش میره تبلیغ دیگران میکنه. این تو بحثای تربیتی خودم هم نکته مهمیه. خب عرض کنم که اینا با الوهیت جمع نمیاد. شما وقتی پس شفیع خودش فقیر است، تو شفیع یک نگاه به کمال وجود داره، این نمیتواند اله باشه، چون اله کسیه که حاجات متوجه اوست، با خودش محتاج نیست. ارم علامه جلد 3 المیزان صفحه 249 فرمایند فلان الالوهیه یلتی یعله اله و یتوله فیه کل شیء من کل وجه. همه شیدای الهن، همه دلدادی الهن، همه متوجه الهن. و هو و این یکون منشأ لکل کمال فی الاشیاء علا کثرتها و ارتباطها، در سلسله نظام حاجاتی که در عالم هست همه متوجه یک حقیقت کاملند. و اتحاد ها فراجه همشون در فقر متحد متوجه به او هست. و فیه کل کمال یفتاق الیه الاشیاء، هر کمالی که اشیا نیازمند اونند و توجه قلبی، قلبی که مزید درون توجه باطنی دارن همه اشیا به اون کمال، در اون موجود هست. و هذا المعنا لا یستقیم الا اذا کان واحدا غیر کسی. خب چنین موجودی حتما در هستی واحده، نمیتواند. اگر شما دوتا موجود تصور بکنی، این دوتا موجود حتما فقیرند، چون یا بینشون حدی هست و بینشون حدی نیست. اگر حدی نیست که یکی هست، اگر بینشون حدی هست محتاج اون حدن برای خودشون تعین داشته باشن، و اگر محتاج اون حدن پس فقیرند، غنی نیست. تصور دوتا واجب الوجود ممکن نیست. تصور وجوب وجود مسابق وحدت وجود، وحدت واجب وجوده بلکه وحدت وجود. حالا مونده بگید تصورها چقدر دقیق بشه. و هذا المعنى لا يستقيم الا اذا كان واحدا غير كسي، صفحه 249 جلد 3. و مالكن الیه تدبیر کل شيء. خب مالکی باشه، یگانه مالک باشه، تدبیر همه چی منتهی به او بشه، خب پس موجوداتی که دیگه شفاعت ندارن مگر اینکه به اذن او شفاعت داشته باشن. پس این وحدت بندگی هم لازم داره. این آدم این درس ها رو که میخونه، یکی از آثارش باید این باشه که در بندگی هم انشاءالله موحد بشیم، این درس ها این برکت ها قسمت داشته باشه که فقط خدا رو بپرستیم، چون غیر خدا کاری دیگه در عالم نمیمونه که نیازهای ما رو برطرف بکنه. فمن الواجب ان یعبد الله لانه اله واحد لا شریک له، و من الواجب ان لا یتخذ له شریک فی عبادته. و به عبارت اخرى هذا العالم و جمیع ما یحتوی علیه لا یسه و لا یجوز ان یخضع و یتصغر، یعنی منظور خضوع و تصغر عبودیت باشه بشه، الا لمقام واحد اذ هؤلاء المربوبون لوحدة نظامهم وارتباط وجودهم لا رب لهم الا واحد اذ لا خالق لهم الا واحد. علامه تو این چند صد الوهیت خدا رو هم گفته، مالکیتش هم گفته، رب بودنش هم گفته، خلقش هم گفته، مدبریتش هم گفته. یعنی تو این چند صد مرحوم علامه همه رو با هم ریخته. چرا؟ چون همه اینا رو اگر نگاه بکنیم، اینا با هم دیگه مسابقت دارن، شؤون همه از جهت مفهومی فرق دارن، ولی حیثیتشون حیثیتی که به یک چیز میرسن، اون استقلال حق تعالی، قیومیت حق تعالی، اینا حاکم بر همه مسائل. خب روشن آقا؟
بله بله دستون درد نکنه.
خب تکلیف ها تمام شد. عرض کنم که من وسط هفته یه فایلم باز براتون فرستادم، اسامی عناوینی که تو روایات به عنوان شفیع ذکر شده، تا زیر گذاشتم حدیثی چیزی بود. چون وقت جلسه هنوز مونده، حالشو دارید اون فایل رو هم با هم دیگه نگاه بکنیم؟
لیست شفعا رو میفرمایید ها؟ بله بله اونو من
10 تاش
دیدم.
آره 10 تاش از 12 تاش اون تو 12 تا از تفسیر نمونه اینا لیست کرده بودن. خب حالا دور بردم یه چند تا می روایت میذارم که بتونم فایل
بحث اصولی به ذهنم اومد وقتی اینو من دیدم. شما میفرستید این که یه جای حصر فرمودن. بله بله یه جای حصر فرمودن شفعا رو و گفتن این 5 تاست ولی تو روایت های دیگه مثلا تعداد زیادی رو میشمرن. تو معمولا حصر یعنی غیر نه دیگه با عدد هم فکر کن. بله دیگه اشفعا و 5 تن
از کنیم که اینکه اشفعا و 5 تن دلالت بر حصر بکنه باید دید اگر این حالا محل تأمل باشه. ولی خب اگر هم دلالت بر حصر بکنه میتونه حصرش اضافی باشه. خب خیلی راحت شد که حصر اضافی یا میتونید شما اینا رو یه جورای به هر حال توجیه کنید، بعضی از اینها رو برگردونید به همون بحثای ظریفی که داشتیم. خودتون میتونید به هر حال اینها رو یه جور دیگه هم معنا بکنید. اینا قابلیت معنا کردن به شکل دیگه هم داره. خب همون جالب ترینش شاید روایت 12 شفیع 12 از نمونه است. یشفع النبیون والملائکه والمؤمنون فیقول الجبار بقیت شفاعتی، شفاعت من مونده. خب از که این مونده یعنی چی مونده؟ خب یعنی شفاعت من مونده یعنی مثلا در عرض اونهاست یا در طول اونهاست. اون بحثی که در مورد اینکه خداوند متعال هم شفیع هست به اعتبار صفاتش که صحبتش کردیم از جلد 1 یادتونه
که صفات یک اسم بر اسم دیگه
و خدا خداوند متعال هم شفیع خواهد بود. یعنی میخوام بگم با اون مباحث با اون دقت ها اگر به اون روایت همین روایت اگر دقت بکنید، خب الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، خب این مثلا چطور شفاعت میکنن؟ چه کمالی رو به انسان میافزایند؟ خب اینا آدم دقت بکنه. اعمال نیک انسان، امانتداریش، مثلا امانتداری میاد شفاعت انسان میکنه، چه کمالی رو برای انسان اضافه میکنه. همون اشفاء خمسه میگه القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم. خب عرفم که مثلا رحم چطور شفاعت میکنه. حالا نفرین هم داریم ما، یه بحثی هم که اینجا هست حالا اینم رابطه مطلب مقصد میگم یادم رفت، نفرینی هم که تو عالم داریم که دعا و مسئلت اونجا صدق میکنه، او هم مصداق شفاعته. یعنی اگر موجودی رو نفرین میکنه که روشنه دعاه مسئلت، اما خب آیه شفاعت هم از بعد شفاعت داره میکنه، ولی این دفعه شفاعت میکنه که صفات جلال الهی به او برسه. خب صفات جلال الهی داره به او میرسونه و این جریان صفات جلال الهی به یک اعتبار جریان جلاله، اما باز همون جریان جلال جریان جماله. داخل همون سخط الهی رحمت الهی خوابیده. شاید اون سبقت رحمت و که غضبک یکی از شعونش همین باشه که در باطن غضبها و جلالها جمالم هست. خلاصه این که نفرین هم میتواند بگیم بله شفاعت. حله آقا؟
بله.
حالا اینا رو احادیث رو بادم با دقت بخونید با همین دیدی که برحال از المیزان استفاده کردیم آدم بخونه چقدر برحال باید بهرش بیشتر باشه. مثلا میگه توبه خیلی شفاعتش پرزوره. خب باید دید که مثلا برای چه چیزی، البته برای چیزی که مناسبت داره توبه با یه چیزی مناسبت داره، پس اون مناسبت از که شفاعت قوی داره. بعد اینا رو کنار هم آدم بگذاره خیلی انشالله برداشت‌های بهتر و عمیقی میتونه بکنه. حالا اگر اجازه بدید بحث بماند دیگه.